بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
قبل شروع بحث، این حادثه ناگواری که همه مسلمین رو در این گونه قضایا جریحه‌دار میکنه و اون حمایت از اهانت کنندگان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در گذشته این اهانت‌ها توسط بعضی از اشخاص یا روزنامه‌نگارها به بهانه آزادی بیان مطرح می‌شد. البته همون وقت اون افراد دقیق و فهیم باورشون بر این بود که این یک حرکت شخصی نیست، این یک حرکت تشکیلاتی و دولتیه. ولی خب افراد به عنوان شخص خودشون اهانت میکردن به اسلام، به مقدسات اسلام، به شخصیتی که در عالم نظیری برای او نیست در اولین و آخرین. اما دولت ها میگفتن که خب اینا اشخاص هستند و ما نمیتونیم کاری بکنیم. اما امروز دیگه رسماً و علناً خود دولت ها به میدان آمدن و دولت فرانسه و مسئولین فرانسه به صورت خیلی آشکار از این امانت کنندگان حمایت میکنند. در چه زمانی؟ در زمانی که مسئله هفته وحدت در میانه ایام ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و سلم
درون تشکیلات امنیتی کفار و استکبار تمام اینها حساب شده است و اینا هم دارن نشون میدن که این دولت‌های اروپایی هم همشون مرتبطن به این مراکز امنیتی صهیونیسم. امروز خود این رؤسا، رئیس جمهور خبیث فرانسه رسما میاد از اهانت کنندگان به پیامبر اکرم حمایت میکنه، اون هم در لوای آزادی بیان. توهین یک امریست از نظر عقلا قبیحه، اهانت یک امریست که هم عقل هم دین همه او رو قبیح میدونن. و واقعا این تعبیری که مسئولان ما برای این شخص ذکر کردن که ناشی از بیخردی اوست، ناشی از سستی عقل اوست، این تعبیر خیلی به جاییه. یک رئیس جمهور وقتی ضعف عقلی داره این گونه حرفها رو میزنه، لکن کنار این ضعف عقلی خباثت، دشمنی، اینا عناوینی است که همه اینجا آشکار میشه. یعنی کاملا نشون میده که اینها دشمن اسلامن، اینا دشمن پیامبر هستن، اینا دشمن مسلمینند. امروز همه مسلمانان در عالم به خوبی باید به این مسئله پی ببرن که اسرائیل و اذناب اسرائیل که همه این رؤسای کشورهای اروپایی از اذناب اسرائیلن، اینا دشمن اسلام و مسلمینن. اینا بنای بر برخورد با اسلام و مسلمین دارن. البته خب اینها نگرانن، اینها در اضطراب قرار گرفتن. اسلام روی به رشد، رو به رشده. خودشون اعلام کردن که در سال 2050 در همین فرانسه یک سوم از مردم اونجا مسلمان خواهند بود. فکر میکنن که با این گونه حرکات مذبوحانه میتونن جلوی رشد اسلام و جلوی رشد حقیقت رو بگیرند. اما باید به اونها گفت این حرکات شما سبب میشود که قبل از 2050 اسلام اروپا رو بگیره، غرب رو بگیره، و ما چنین امیدی رو داریم و بدانن این محقق خواهد شد، بدانن که این سنت الهیه که اسلام آرام آرام فراگیر بشه و عالم رو فرا بگیره. در هر صورت ما به سهم خودمون اولا از مسلمانهای غیور دنیا که به خیابونها ریختن، فریاد زدن و محکوم کردن واقعا تشکر میکنیم، و ثانیاً این کار رو نه فقط تقبیح میکنیم، دولت ما باید رسماً به اونها بگوید که چنین حرفی اعلام دشمنی با ماست، نه اینکه حالا یک اهانتی شده و باید محکوم بشه. این رو باید در عنوان دشمنی قرار بدن، غیر از این عنوان عنوان دیگری نداره. و از مسئولین نظام جمهوری اسلامی خصوصا مسئولین وزارت خارجه انتظار داریم که برخورد خیلی قوی بکنند. ایران باید در خط مقدم چنین حرکت‌هایی باشه. ایران به برکت نظام جمهوری اسلامی باید در خط مقدم دفاع از اسلام در همه نقاط دنیا باشه. حوزه‌های علمیه، فضلا، همه قطعاً قلوبشون از این اهانت جریحه‌دار شده و آرام نخواهند نشست، و امیدواریم که اینها سبب بشود بر این که ملت‌های غیر مسلم به اسلام بیشتر توجه بکنن و هرچه تعداد مسلمان‌ها در عالم زیادتر بشه، خب شکست دشمنان اسلام مشهود میشه انشاءالله. مقدمه دومی که مرحوم آخوند در کفایه دارند بحث از وضع در این مقدمه دوم، این مباحث مطرح میشود که دلالت لفظ بر معنا چه منشأی داره؟ آیا یک منشأ حقیقی دارد یا یک منشأ جعلی و اعتباری داره؟ و در حقیقت دو تا بحث که به نظر ما یه مقدار این دوتا بحث در کلمات خلط شده. یک بحث مسلم ما میدونیم دلالت وجود داره بین لفظ و و معنا علقه دلالت موجوده. اختلاف در این است که این علقه و دلالت آیا ذاتی لفظه یا اینکه یک امر جعلی و اعتباریه یا حد وسط بین هماست، که در این نزاع اول سه قول وجود داره. یک قول این است که دلالت ذاتیه، که حالا ذاتی رو معنا میکنیم. قول دوم این است که دلالت جعلی صرف و اعتباری محض، و قول سوم این است که حد وسط بین ذاتی و اعتباریه. اون وقت این نزاع که مطرح است، اونهایی که میگویند جعلی محض و اعتباری محض، در این که این اعتبار چیه، متعلق این اعتبار چیه، اختلاف کردن و مذاهب و اقوال متعددی رو مطرح کردن، که این خودش میشه نزاع دوم. نزاع اول این است که آیا دلالت ذاتی است یا خیر، دلالت ذاتی است یا وضعی. این یک نزاع. بناءً بر این که نزاع دلالت وضعی هست، اختلاف دوم و نزاع دوم در این است که حقیقت این وضع چیه، حقیقت این اعتبار چیه، متعلق این اعتبار چیه. پس اینجا دو نزاع وجود داره. قبلا عرض بکنم در ذهن شریفتون نیاد که این بحث وضع ثمره نداره و یک بحثی است که بیفایده است. دو تا ثمره مهم داره، یکی در مورد خود دلالت، که یک بحثی هست که آیا دلالت تابع اراده است یا نه، که انشاءالله خواهیم رسید. این بحث در اونجا ثمره داره، یعنی ما بگیم ذاتی اعتباریه، حد وسط بین ذاتی و اعتباریه، در اونجا ثمرش روشن میشه. ثمره دوم در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، که آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا جایز یا جایز نیست، که خب اونم یک بحث بسیار مهم و ثمره داره. یه نکته دیگرم عرض بکنم، ما یک علمی در زمان ما مطرح شده به نام علم زبانشناسی یا علم تفسیر متن یا هرمنوتیک، که اینا البته یک فوارقی هم بینشون موجوده. برخی خب توی این علم زبانشناسی بسیاری از این مباحثی که در همین وضع اصولیین ما از قرنهای پیش در طول هزار سال مطرح کردن، این دانشمندان غربی در این علم زبانشناسی که ظاهراً تاریخش زائد بر 100 سال نیست مطرح کردن، و اونهایی که مباحث زبانشناسی دانشمندان غربی را ملاحظه کردن و به مباحث اصولی ما هم احاطه دارن، میگن حرف تازه و اضافه‌ای بر این تحقیقاتی که اصولیین در این مباحث مطرح کردن اینا نزدن. عرض میکنم که تعریف زبانشناسی یک علمی است که به مطالعه و بررسی روشمند زبان میپردازه، زبان و اون چه که از زبان صادر میشه. زبان چیه؟ اینا رو علم زبانشناسی مطرح میکنه. چگونه عمل میکنه؟ یک کودک وقتی میخواد سخن بگه چه عواملی سبب میشود که این بتواند سخن بگه؟ چگونه زبانها تکامل پیدا کردن؟ چه قرابتی بین زبانها وجود داره؟ ابعاد مختلف زبان از نظر آواشناسی، واژه‌شناسی، معناشناسی، کاربردشناسی، روانشناسی زبان، جامعه شناسی زبان، زبانشناسی بالینی، تحلیلی، آموزشی، اینا دیگه شاخه های این علم زبانشناسیه. رابطه بین زبان و ذهن، رابطه بین زبان و شناخت، رابطه بین زبان و مبانی فلسفی با قوه تعقل، اینا در این علم زبانشناسی مطرح میشه. میخوام عرض بکنم این بحثی که اینجا هم داریم نظیرش، حالا با یک سیاقه دیگه‌ای، با یک تعبیرات دیگه‌ای، با شاخ و برگ‌های امروزی در علم زبانشناسی مطرح شده. اون وقت امروز این علم هرمنوتیک رو مطرح کردن که در تاریخ حدوث این علم، این علم اول به وجود آمده برای فهم متون کتب مقدس، یعنی این کتاب‌های عهد قدیم و عهد جدید با این قدمتی که دارن در زمان فعلی ما با چه قواعدی میتونیم اینها رو، اون مراد گوینده و مراد صاحبان این کتب مقدس رو ما بفهمیم. هرمنوتیک اول برای این درست شد که چه عوامل، چه قواعد برای فهم این متن، اصلا ازش تعبیر میکنن به علم تفسیر متن، فهم متن، یه قواعدی رو در اختیار بشر قرار میدن، میگن برای اینکه اگر شما بخواید اون کتابهای مقدس رو بفهمید بر اساس این قواعد بفهمید. بعد این هرمنوتیک توسعه پیدا کرد، از اختصاصش به فهم متون مقدس خارج شد، توسعه پیدا کرد. حالا بعد میگن یک شق سومی هم این اواخر پیدا کرده. بحث از وضع، یعنی ما اگر بخوایم این الفاظی که در قرآن، در سنت، در محاورات از هر متکلمی صادر میشه، چه در زمان گذشته چه در زمان حال، بر اساس چه قواعدی ما باید بگیم مراد این متکلم چنین معنایی بوده؟ یک قواعدی باید باشه که ما بتونیم بگیم بر اساس این قواعد متکلمی که 1442 سال پیش این قرآن شریف رو نازل فرموده، مرادش از این الفاظ اینه. خب ما قبل از این که حالا دانشمندان غربی بخوان بیان برای ما قواعدی رو درست بکنن، علمی رو تأسیس بکنن، خب علم اصول اصلا متکفل همینه و یکی از مقدماتش مباحث اصول همینه که آقا وضع چیه، لفظ یعنی چی، معنا یعنی چی، دلالت یعنی چی، موضوع له یعنی چی، استعمال یعنی چی، اینا رو همه در این بحث وضع مطرح میکنن و بعد در مقدمات دیگه بعضی از مقدمات دیگر. لذا این بحث رو آقایون اهمیت بدید، فکر نکنید که آقای بحثی است که حالا هیچ ثمری نداره و اثری نداره. امروز حالا ما نمیگیم این علم هرمنوتیک رو برای این به وجود آوردن، ولی میخوان یه عده‌ای از معاندین از طریق این علم بگن آقا قرآن 1400 سال پیش برای بشر امروز قابل فهم نیست. یعنی یک نزاعی که اصولی و اخباری داره که آیا ظاهر قرآن حجیت داره یا حجیت نداره، اینا این نزاع رو یه مقدار عمیق‌ترش کردن، میخوان بگن اصلا قابلیت حجیت نداره، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم، میخوان این رو بگن. ولی ما با این مباحثی که در اصولمون داریم و بزرگان ما برای ما به یادگار گذاشتن، به راحتی میتونیم به مراد خدای تبارک و تعالی، مراد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام کاملا میتونیم به مراد اینها برسیم. اینایی که هرمنوتیک رو میارن به میدان، خب قرآن رو میخوان از ما بگیرن. عرض کردم اولین باری هم که در دنیای غرب هرمنوتیک درست شده برای فهم متون مقدس بوده، حالا طبق اینی که تو کتابهای هرمنوتیک آمدن مطرح کردن. خب چه بسا یه عده هم دنبال این بودن که اثبات کنن که قابل فهم نیست. خب این نکته دوم. حالا نزاع اول اینه، آیا دلالت لفظ بر معنا ذاتیه یا نه؟ برای ذاتی عرض میکنم که چند تفسیر وجود داره، سه تفسیر برای ذاتی مطرح شده. یک این است که بگیم همانطوری که زوجیت برای اربعه ذاتیه، حرارت برای نار ذاتیه، این معنا هم از ذاتیات این لفظه. این یک تفسیر. تفسیر دوم، ذاتی نه به معنای همین حرارت برای نار، بلکه یک سنخیتی بین لفظ و معنا وجود داره، بین لفظ و معنا یک سنخیتی وجود داره. ولذا میگن عرب وقتی به یک چیزی ضربه بخوره اما اون شی از هم جدا نشود میگن فسمه، اما اگر اون شی جدا شد میگوید قسمه با صاد. میگن بین قسم و جدا شدن سنخیته، چون جدا شده این لفظش هم به جای فا باید قاف گفته بشه. مثلا مراد از ذاتیت یک سنخیتی است بین لفظ و معنا. این تفسیر اول و دوم رو مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین جلد اول صفحه 198 مطرح فرموده. یه تفسیر سومی هم وجود داره، میگن ذاتی نه معنای اول مراده نه معنای دوم مراده، ذاتی یعنی این که قابل تغییر نیست، از هم جدا نمیشن این لفظ و معنا، انفکاک بین اینها به وجود نمیاد. خب این سه تا عرض میکنم که تفسیر برای خود ذاتی بودن. حالا اونایی که ذاتی بودن رو قائلن، بله، یعنی سومی میگیم نه حرارت مثل حرارت برای آتشه، نه سنخیتیه، اما دیگه از هم جدا نمیشن، دیگه اینها از هم جدا نمیشن، همین اندازه، قابل تغییر نیست. بله در اولی و دومی هم جدا نمیشه، ولی سومی اخص از اونهاست، یعنی اعم از اونهاست. خب بله بله بله، اول از همه میگیم اصلا انفکاک پیدا نمی کنن دیگه، تلازم بینشونه. کسانی که قائل به ذاتیتن دو تا دلیل آوردن که این دو تا دلیلشون واضح البطلانه. یک دلیلشون این است که گفتن اگر ما ذاتی بودن رو انکار کنیم، یستلزمو که هر لفظی بر هر معنایی بتونه دلالت بکنه و در نتیجه نسبت بین الفاظ و معانی علی‌السویه باشه، یعنی نسبت بین لفظ ما و حرارت، نار و این مایع خارجی فرقی نمی کنه، نور و ظلمت، عرض میکنم که این الفاظ هر کدوم برای هر معنایی بین همه الفاظ و همه معانی نسبت میشود علی‌السویه، و اگر بگیم یه لفظ خاصی بر سایر الفاظ رجحان داره میشه ترجیح بلا مرجح. لذا برای این که ترجیح بلا مرجح پیش نیاد، باید بگیم آقا بین این معنا و این لفظ که ارتباط ذاتی وجود داره، حالا یا به معنای اول یا به معنای دوم یا به معنای سوم. خب این دلیل محورش استحاله ترجیح بلا مرجحه. در جواب آقایون گفتن اون چه که محال است ترجح بلا مرجح، اما ترجیح بلا مرجح محال نیست. حالا فرق بین این دوتا رو کدومی که از آقایون میتونن بیان بکنن؟ فرق بین ترجیح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح، احسنتم، ترجح بلا مرجح برمیگرده به علت فاعلی، ترجیح بلا مرجح برمیگرده به علت غایی. یعنی در ترجح بلا مرجح بدون اینکه علت فاعلی باشد یک معلولی موجود میشه، اما در ترجیح بلا مرجح علت فاعلی هست اما علت قایی نیست. لذا میگن ترجیح، حالا دو تا لیوان آب جلوش هست، فاعل یکیش رو برمیداره میخوره. حالا مثالی که در خود اسفارم ملا صدرا زده به نظرم همین باشه. خب اینجا میگن علت قائی وجود نداره و لا علت فاعلی وجود داره، ترجیح بلا مرجح است، یک لیوان رو بر دیگری ترجیح داده مانعی نداره. اما ترجح یعنی یک معلولی بدون علت فاعلی موجود بشود، این محاله. لذا اینجا آقایون میان میگن شما حالا اگر یه لفظی بر یه معنای دلالت بکنه ترجح بلا مرجح نیست، ترجیح بلا مرجح مانعی نداره، ترجیح بلا مرجح که محال نیست. و ثانیاً اینجا ما مرجح داریم، مرجحش همون وضع واضعه، خود اراده واضع من المرجحات، خود اراده واضع. و ثالثاً گفتن خب شما که ذاتی بودن رو قائل هستید در الفاظ متضاده این چه کار میکنید؟ یه لفظی هم دلالت بر طهر داره هم دلالت بر قرع داره. خب اگر ذاتی باشه که نمیشه بر دوتا معنای متضاد دلالت بکنه. لذا این دلیل اول کنار میره. دلیل دوم اونم یه دلیل خیلی موهونیه، میگوین اگر ذاتی نباشه باید با از بین رفتن واضع و اعتبار کننده معنا از بین بره، در حالی که ما میبینیم که افراد از بین میرن اما معانی باقیه، لفظ دلالتش بر معنا باقیه. جواب این مطلبم خیلی روشنه، همونطوری که امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج دارن، در جلد اول مناهج صفحه 57 که خب میگیم آقا اون معتبر رفته جاش یه معتبر دیگری اومده، تو 100 سال بعد یه معتبر دوم، تو 100 سال بعد یه معتبر سوم، همینطور هر نسلی که عوض میشود یک معتبری جای او میاد و معتبرینی میان و این مشکلی نداره. حالا ببین بلا چه جوابیه؟ نه خب همون اعتبار استمرار میبخشه دیگه. یعنی اگر اون واضح این قائل به ذاتی بودن، میگه اگه ذاتی نباشه باید با از بین رفتن واضح دلالتم از بین بره، برای اینکه این اعتبار کرده. جواب این است که خب یه معتبر دیگه جاش میشینه. چرا نیست؟ اتفاقا هست. الان این نسل موجود، من و شما که این الفاظ رو داریم به کار میبریم، پذیرفتیم این معنا معنای این لفظه، یعنی قبول داریم، اما میتونیم اعتبار بکنیم یه معنای دیگری رو. یعنی نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ هست. یعنی عملا این اعتبار استمرار پیدا کرده. میدونم الان کسی که لفظ رو اعتبار کرد بین لفظ و معنا وقتی از دنیا میره، اون چه که موجب بقای این معنا برای این لفظ چیه؟ لفظ که هست. نه، اون چه که دلالت لفظ برای این معنا رو استمرار میبخشه، اغلای بعد، معتبرین بعد، اینا نشستن جای معتبر اول. آقا اتهام وجدانن همین هست، یعنی چون یک امره، ببینید چون نسل بعدم همون معانی رو اراده کردن. به نظر من جواب محکمیه این. بله از بین میره، منسوخ میشه بله. یعنی حالا شما آقای رحمان بور، شما به همون روستاهای مازندران مراجعه کن، الان یه روستایی که عرض می شود که مهجور شده و افرادش هم از بین رفتن، روستای دیگر کلمات اونها رو بلد نیستن، درسته یا نه؟ خیلی خوب دیگه، حالا دیگه اونو خودتون اقرار میکنید. عرض میکنم که غیر از این که این دوتا دلیل اینها باطله، دوتا بیان برای استحاله ثبوتی دلالت ذاتی وجود داره. یک بیانش در کلمات مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریفه، یک بیانش در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید امور واقعیه دو قسمه، یا اموری هستن که ظرفش عالم خارجه، یا اموری هستن که ظرفش عالم نفس الامره. امور واقعیه علا قسمین، یک قسم ظرفش خارجه، یک قسم ظرفش یعنی ظرف وجودیش خارج نیست، نفس الامره. و دلالت لفظ بر معنا نه از قسم اوله نه از قسم دوم، حصر بین القسمین هم حصر عقلیه، لذا دیگه این از امور واقعیه نمیتونه باشه. بیان ذالک، قسم اول میگیم امور واقعیهی که ظرفش عالم خارجه، اینا دو نوعن، یا از قبیل جواهرن یا از قبیل اعراض. دلالت لفظ بر معنا از قبیل جواهر نیست. چرا؟ برای اینکه نیاز به لفظ و معنا داره. جوهر یعنی وجود لافی موضوعن، وجود مستقل. دلالت لفظ بر معنا که وجود مستقل نداره. دلالت لفظ بر معنا از قبیل اعراضم نیست، برای اینکه دلالت بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا موجوده، نه بین این لفظ صادر و موجود و معنای او. یه وقت میگفتیم که آقا هر وقت لفظ موجود شد دلالت میاد، اینجا میگفتیم دلالت یه امر عرضیه، موجودن فی موضوعنه. اما شما وقتی میگید آقا لفظ زید دلالت بر مثلا این هیکل خارجی داره، یعنی باید این لفظ صادر بشه از شما، این لفظ موجود بشه، یا نه بین طبیعی لفظ زید و اون مسما ارتباط وجود داره. میگیم بین الما و این مایه خارجی، بین طبیعی ما، طبیعی لفظ ما و طبیعی لفظ طبیعی معنا ارتباط و علقه وجود داره. اگر دلالت متوقف بر وجود لفظ بود، میگفتیم اینجا عنوان عرض رو داره، در حالی که دلالت متوقف بر این نیست. پس از قسم اول که وجودی که ظرفش عالم خارجه نیست. بله، حالا از ذهن فرمان عرض میکنه. اما چرا از قسم دوم نیست؟ بگیم آقا دلالت از امور واقعیه نفس الامریه. اولا مثال بزنید برای ما، بگیم مثال امور واقعیه نفس الامریه مثل ملازمه بین طلوع شمس و نهار، مثل خود استحاله اجتماع نقیزین، خود استحالش، استحاله امرون واقعیون، اما اینطور نیست که بیم در عالم خارج موجوده، اصلا میگیم محال اجتماع نقیزین. اما فی نفس الامر این یک تقرری داره، ثبوتی داره. آیا دلالت لفظ بر معنا از این قسم که بگیم ثبوت نفس الامری داره نیست؟ جواب داده مرحوم اصفهانی خیر، برای اینکه درش تغییر به وجود میاد. امور ثابته نفس الامریه درش تغییری به وجود نمیاد. این ملازمه بین طلوع شمس و نهار از قدیم بوده، از ازل بوده، تا ابد هم هست. هیچ وقت تغییری بینش به وجود نمیشه. طلوع شمس بشه نهار نباشه. استعاله اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین همینطور. در حالی که ما بینیم در دلالت لفظ بر معنا تغییر به وجود میاد، لفظ از معنای خودش نقل داده میشه به معنای دیگه. ببینید این بحث در مسئله نقل، در مسئله حقیقت شرعیه، حقیقت متشرعه، اینا که بعدن برسیم همه اثر داره. پس این یک برهان برای استحاله ثبوتی ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنا. حالا تأمل بفرمایید نهایت الدرایه مرحوم اصفهانی جل یک صفحه 44 رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.